بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این طور می فرمایند: لو توقف اخذ حقه علی التصرف فی الازیاد جاز و الزائد یرد الی المقتسمین ولو تلف الزائد فی یده سلام من غیر افراط ولا تفریط ولا تأخیر فی رده لم یزمن. در این مسئله دو مطلب رو بیان می فرمایند. یکی این که اگر کسی اخذ حقش موقوف باشد بر اینکه در زائد مر حقش تصرف بکند، مثل اینکه فرض کنیم اون دینی رو که به عهده زید دارد 1000 تومنه، لکن از زید مثلا یک فرشی پیش این ودیعه گذاشته شده که ارزشش بیش از 1000 تومنه، 2000 تومن مثلا ارزش داره، و فرشم معمولا قابل تنصیف نیست، ولو اینکه قطعاتش از نظر مساحت مختلفه، ولی اینطور نیست که اگر فرش مثلا 12 متری رو 2 قسمت بکنن، هر قسمتی به اندازه یک فرش مثلا 6 متری یا ارزش داشته باشد و یا قابلیت استفاده. حالا فرض کنیم این مثلا 1000 تومان دین به عهده زید داره، لکن زید هم یک فرشی پیش این ودیعه گذاشته که قیمت اون فرش مثلا 2000 تومنه، و این اگر بخواهد به 1000 تومن دین خودش برسد، این توقف دارد بر اینکه در زائد بر حقش که اون 1000 تومن دیگری است و فرش هم 2000 تومن میارزه، باید در اون زائد هم دخل و تصرف بکند. در اینجا چجوری می شود مقاسه و تقاس انجام بگیرد؟ ایشون می فرمایند که مانعی نداره در اون فرش تصرف بکند، مثلا در تمامش هم تصرف بکنه، ولی اون 1000 تومن اضافی که مربوط به مختص و منهه، اون 1000 تومن رو باید به او بپردازد. در تقاص گرفتن بیش از حق جایز نیست، تازه گرفتن اصل حق هم برخلاف قاعده است، برای اینکه گفتیم این تصرف در مال غیر به غیر اذن غیر و اصولا مسئله تقاص یک مسئله است برخلاف قاعده، اما همین مسئله برخلاف قاعده حد و مرز داره. بیش از حقش شخص تقاص کننده نمیتواند بردارد. اگر در جایم تفکیک نشه و اخذ حقش توقف بر تصرف در زائد داشته باشد میتواند، اما زیاده را باید به مقتص و منه رد بکند به هر کیفیتی. حالا میفرماین اگر این زیاده تلف شد در دست این مقتص و منه بدون اینکه هیچ مسئله تعدی و تفریط و مماطله و امثال ذالکی مطرح باشه، فرض کنید این فرش 2000 متری رو، یعنی 2000 تومانی رو بنا شد 1000 تومان زائده بر حق خودش رو تحویل صاحب فرش بدهد، حالا اگر این 1000 تومان تلف شد، دزدی به سرقت این 1000 تومان رو برد، اون هم بدون اینکه تعدی و تفریطی در کار باشه، چون در قواعد فقهیه دو تا قاعده مطرحه به صورت مستثنا و مستثنا من، یا به صورت حتی استثنای شاید منقطع هم باشه. یک قاعده این است که الامین لا یکون زامنا، یک قاعده این است که همین امینی که لا یکون زامنا اگر تعدی و تفریط در کار باشه زمان هم در کار هست. حالا به عنوان مستثنا و مستثنا منه یا به عنوان دو قاعده مستقله، اجمالاً دو تا قاعده است که در جای خودش در قواعد فقهیه بحث شده و اون این است که امین ضامن نیست الا فی صورت تعدی و تفرید. امانت هم باز در جای خودش گفتن که ما دو جور امانت داریم، یک امانت مالکیه داریم که از طرف مالک شخص به عنوان امین معرفی می شود، یک امانت شرعیه داریم که از طرف شارع مال در دست انسان امانته، مثلا مسئله لغته، اگر کسی یک چیزی رو پیدا بکند خب وظیفش این است که 1 سال تعریف بکنه با اون خصوصیاتی که در باب لغت مطرح می کنند. حالا مال ملتقط در دست این ملتقط چه حکمی دارد؟ این امانت شرعیه است، یعنی اگر بدون تعدی و تفرید این مال ملتقط رو یه روزی مثلا خدای نکرده دوز ببره لا یکون الملتقط و ضامنه لانه امینون شرعیان، و در امانت شرعیم مثل امانت مالکیه اونجایی که انسان شخصا مال خودش رو ودیعه میگذارد در نزد دیگری، اونجا امانت امانت مالکیه است، اما در مواردی هم امانت شرعیه وجود دارد. در هیچ کدامش چه امانت شرعیه باشه و چه امانت مالکیه باشه، بدون تعدی و تفریط اگر تلف بشود زمانی تحقق نداره. در ما نحن فیه هم این زائد در دست تقاص کننده به صورت یک امانت شرعیه باقیه، و الا صاحب مال یک لحظه رضایتی نداره نسبت به این معنا. اگر به صورت امانت شرعیه بود، در صورت عدم تعدی و تفرید اگر تلف بشود هیچ گونه مسئله زمان تحقق ندارد. این مطلبی بود که ایشون در مسئله 6 بیان کردند. و اما در مسئله 7 می‌فرمایند لو توقف اخذ حقه على بيع مال المختص من جاز بيعه وسه و یجب رد الزائد من حقه، و اما لو لم يتوقف على البيع بان كان قيمه المال به مقدار حقه فلا اشکال فی جواز اخذهی مقاستن، و اما فی جواز قیم بیعهی و اخذ قیمتهی مقاستن او جواز بیعهی و اشتراع شیء من جنس مالهی ثم اخذه مقاستن اشکالون ولأشبه و عدم الجواز. در این مسئله این فرع و این جهت مورد نظر هست. می فرمایند که اگر اخذ مال این تقاص کننده توقف دارد بر این که این مال مدیونی را که یا جاحد دینه یا مماطل در اداء دینه، باید مال این رو بفروشن تا این بتواند حق خودش رو بردارد. مثل همین مثالی که زدیم، اگر این طور باشه که این فرشی که در دست این تقاص کننده هست این بیش از مقدار حقشه و فرش هم فعلا هیچ مورد نیاز این تقاص کننده نیست، احتیاجی به فرش نداره، یا در محلی واقع شده که فرش برای او فایده ای نداره، فرض کنید باید این فرش رو تبدیل به پول بکند. اینجا می فرمایند که اگر این فرش به اندازه حق خودش باشه، یعنی فرش 1000 تومن میارزه، اینم دینش 1000 تومنه، به فرشم نیازی نداره، به پول احتیاج داره و باید این فرش رو بفروشد و در مقابل اون 1000 تومنی که دین دارد علل مدیون پول خودش رو بردارد. ایشون می فرمایند در این صورت هیچ شک و شبهه‌ای نیست در این که می تواند فرش رو به قیمتی که فرض کردیم 1000 تومنه بفروشه و 1000 تومن دین خودش رو بردارد، کما اینکه اگر قیمت فرش کمتر از 1000 تومنم شد باز مانعی نداره. اینجا اقل و اکثر در باب تقاص اقل و اکثر ارتباطی نیست. اگر تقاص کننده به نصف اون مقدار حقش بر مال تقاضا کننده دست پیدا کنه، باز اون نصف رو هم میتواند بردارد. لازم نیست که به اندازه تمام حقش باشد، نه کمتر و نه زیادتر. بحث ما در اونجاییست که زیادتر نباشه. فرش به اندازه حق این هست و زیادتر نیست، ولو اینکه ممکنه کمتر از حق این هم دارای ارزش و قیمت باشه. خب حالا مسئله اینه، این 1000 تومن از زید میخواد، از زید هم یک فرشی در اختیار این قرار گرفته که اونم قیمتش 1000 تومنه. خود زیدم اصل دین رو انکار داره، میگه دینی وجود ندارد، اشتغال ذمه‌ای تحقق نداره. از طرفی هم تقاضا کننده نیاز سختی به پول داره و اصلا نیازی به فرش نداره. اینجا در راه تقاضا چه میتواند بکند؟ راهش این است که این فرش رو بفروشد و 1000 تومن دینی را که پیش خود و خدای خود میداند که بر عهده زید داره، این پولش رو برداره. خب جواز البیع از کجا آمده؟ کی گفته که بیعش جایزه؟ در این روایاتی که ما در باب مشروعیت تقاس خوندیم و تقریبا به استثنای یکی دو روایت هم که بعد انشاءالله عرض می کنیم، تقریبا همه روایاتش رو به استثنای یکی دو تا شما ملاحظه فرمودید، در هیچ یک از این روایات مسئله جواز البیع مطرح نشده، بلکه در مقابلش لا بیع الا فی ملکن و امثال ذلک هست، که اینها دلالت می کند بر اینکه اگر بخواهد بیع لازمی تحقق پیدا بکند، باید از ناحیه مالک بیع لازم تحقق پیدا بکند. پس این جواز البیع رو از کجا شما میارید و استفاده میکنید در مقابل لا بیع الا فی ملکن؟ این رو باید گفت ما از لحن ادله مشروعیت مقاصه استفاده میکنیم، برای اینکه ادله مشروعیت مقاصه ازش استفاده میشود که اگر یک مدیونی منکر دین شد، آدم لاابالی هم بود، اگرم فرض کنید دائن به قاضی مراجعه بکنه، بینه ای هم بر دین خودش نداره و چه بسا اون مدیون لایبالی و لاابالی قسم هم بخورد بر اینکه دینی در کار نیست، و در نتیجه این دائن بیچاره عرض می شود که دستش از مال خودش به طور کلی کوتاه می شود، شارع مقدس نخواسته که کسی بی جهت همینطوری از مال خودش محروم بشود به صرف این که انکار دین می کند مدیون یا مماطله می کند در پرداخت دین. شارع نخواسته که این دائن بیچاره دستش از مالیت مالش کوتاه بشود، ولو اینکه گاهی از اوقات اونجایی که پای عین در کار باشه دستش از خصوصیات عین کوتاه میشه، چاره ای نیست دیگه. اما از اصل مالیت عین که نوع رقبات هم نسبت به مالیت متوجهه و خصوصیات عین ولو اینکه مقصوده، اما اینطور نیست که مقصوده لکل احدن باشه. اما بخلاف مالیت، مالیت یک مسئله است که عرف درش گذشت نداره، مسامحه نداره، دلش میخواد این دینی رو که به زید داده به این دین خودش برسه و به این دین به اسمش رو هم فقها ها توسل الالحق در کتاب شرایع مرحوم محقق اصلا مسئله مقاصه رو در تحت عنوان یک مقصدی به نام توسل الالحق ذکر کردن. اگر کتاب شرایع یا جواهر رو ملاحظه فرموده اید، خب حالا در اینجا از یک طرف این شخص دینی دارد به عهده زید 1000 تومان، از یک طرف فرشی از زید در اختیار اینه، اونم 1000 تومنه، و از یک طرف فرش هم به کار تقاص کننده نمی خورد، او پول داده، الان هم هدفش پوله، مقصد دیگری هم نداره و این فرشی هم که در اختیارشه بیش از 1000 تومن نیست. آیا در اینجا نمیتونیم از ادله مشروعیت مقاصه استفاده بکنیم که باید این فرش را جایز این فرش رو بفروشد و پولی رو که به عنوان ثمن این فرش میگیره به جای اون دینی که به عهده زید داره و زید جاحد و منکره برداره؟ پس ولو اینکه مسئله جواز البیع من ندیدم در روایات مقاصه هیچ روایتی مسئله جواز البیع رو به صراحت دلالت نمی کند، لکن انسان از لحن روایات مقاصه و مشروعیت مقاصه در اینجا استفاده می کند که می تواند بفروشد، جاز بیعه و یصح بیعه، و متصدی این بیعم خودشه، خود این شخص تقاص کننده. یعنی مثل اینکه شارع این رو جای مالک نشانده، شبیه یک وکیل و وصی و ولی، این به جای مالک میتواند از این فرش دینش رو استفاده بکند، همونطوری که زید مدیون خودش میتونست این فرش رو بفروشد و پولش رو در راه اداء دین صرف بکند. حالا از ادله مشروعیت مقاصه استفاده میکنیم که شارع خود این رو جانشین مالک قرار داده، در این که این فرش رو بفروشد و 1000 تومن رو به عنوان دینی که بر عهده زید داره استفاده بکند. لکن از کلام شیخ در مبسوط که این مسئله رو عنوان میکنه، میفرماید و من الذی یبیع، کیه که متصدی بیع می شود؟ از بعضی از سنی‌ها نقل می کند که اینها گفتن خود حاکم این کار رو می کند، الحاکمو ولی الممتنع، از بعض دیگرشون نقل میکند که این دائن یه نفری رو با خودش بر میداره میبره پیش حاکم و در حضور حاکم این بیع انجام میگیرد. لکن شیخ در مبسوط میفرماید و اما اندنا، یعنی ما امامیه عقیدمون این است که خودش متصدی بیع بشه، نه حاکم و نه حضور حاکم و نه کسی رو پیش حاکم ببره. خب خودش بینه و بین الله که خودش رو داین میدونه، شبهه‌ای در این معنا نداره که ما توضیح بیشترش رو در یکی از مسائل بعدی میدیم و اونجا میگوییم انشاءالله که حتی یه مسئلهی در حرفهای اون مسئله آینده پیش میاد. اون مسئله فرض کنید اینه که اگر دائن یقین به دینش نداره، احتمال میده که 1000 تومان از زید بخواد، اگر صرف احتماله که حق تقاص نداره بلا اشکال، اما اگر علاوه بر احتمال نه اندل حاکم خودش شاک در این معناست، لکن بینه شهادت میده که توی دائن 1000 تومان از زید میخوایی، اما خودش نمیدونه، اطمینانی هم براش پیدا نشده، آیا در این صورت میتونه تقاص بکنه یا نه؟ بعدن میاییم تقریبش هم عرض میکنیم که حق نداره این کار رو بکند، فضلاً از اصول عملیه و استصحاب و امثال ذلک بینه ای که در رأس امارات واقع شده این اثر رو در اینجا نداره، مگر در صورتی که افاده اطمینان شخصی بکند، اونم یک اطمینانی که عرف و عقلا با او معامله علم عقلی میکنن که ما توضیحش رو عرض میکنیم. حالا این شخص از یک طرف عالم به این است که از زید 1000 تومان میخواد، بینه و استصحاب و امثال ذلک نیست، یک علم قطعی 100% داره که 1000 تومان از زید میخواد. زیدم سرسخت منکر این معنا هست بالمره، اصلا میگه دینی نبوده، مسئله ای وجود نداشته. از طرفی هم فرش زید در دست امر قرار گرفته، بیش از حق امر هم نیست، 1000 تومان یا کمتره، و از طرف دیگر مورد استفاده امر هم نمیتواند واقع بشه. اگر امر بخواهد به حق خودش فیما بینه و بین الله برسد، توقف داره بر اینکه این فرش رو با اینکه مالک نیست بفروشد. آیا ما از ادله مشروعیت مقاصه استفاده نمی کنیم این معنا رو، یا میگیم چاره ای نداره باید از فرش استفاده کنی؟ خب بالاخره یه روزگاری پیش میاد که نیاز پیدا میکند به فروش این فرش، اون چیزی که مجوز بی در اون روزه همون مجوز بی در امروزه، لذا ولو اینکه جواز البی به صراحت در روایت ما باش برخورد نمی کنیم، لکن متفاهم عرفی از ادله مشروعیت مقاصه این معنا هست. این در اونجایی که ای به تعبیر ایشون عرض می شود که توقف داشته باشد اخذ حقش بر بی، اما اگر توقف بر بی نداشته باشه، فرض کنید اگر فرزن خود مدیونم بیاد این 1000 تومن رو به این شخص بده، 1000 تومن رو میبره بازار یه فرش 1000 تومنی میخره. خب حالایی که تو 1000 تومن رو بردی بازار یه فرش 1000 تومنی بخری، حالا یک فرش 1000 تومنی در اختیار تو هست. آیا در اینجا ایشون میفرمایند اونی که جای شک و تردید نیست این است که خود این فرش رو به عنوان 1000 تومن دین میتونه برداره، جای بحث نیست. اما آیا لازمه که این فرش رو بفروشد 1000 تومن و 1000 تومن رو در مقابل 1000 تومن دین برداره؟ یا اگر یه چیز دیگری رو بر عهده مدیون میخواست، فرض کنید یه خروار گندم، بگیم این فرش رو باید بدهد یک خروار گندم بگیرد، بعد اون یک خروار گندم رو به عنوان مقاصه برداره فروشد، پولش رو یک خروار گندم بخرد و اون یک خروار گندم رو به عنوان مقاصه بردارد، ایشون می‌فرماید اینجا جواز البیع محل اشکاله و ظاهر این است که در این صورت بیع جایز نیست. برای خاطر اینکه عرض کردیم ما از ادله مشروعیت مقاصه استفاده می شود که این باید به مالیت مالش دسترسی پیدا بکند، چه اونجایی که مدیونی در کار باشه و چه اونجایی که قاصبی در کار باشه، که قصد در مورد عین مدیون در مورد دینه. خب حالا فرشی از او دست این آمده که این فرش 1000 تومن به اندازه دین او هست و اخذ حق این هم توقف بر بیع نداره، یعنی فرش یکی از اموری است که مورد نیاز منزلش هست، به طوری که عرض کردیم که اگر مدیون هم دست از جهد و انکار بر می داشت و 1000 تومن پول رو به این می پرداخت، این 1000 تومن رو ممکن بود ببره بازار و برای خودش فرش تهیه کند. خب حالایی که مدیون منکر دینه، مالیتی هم که از مدیون در تحت اختیار دائن هست همین 1000 تومنه. فرش هم یکی از چیزهای مورد نیازش هست و چه بسا پول رو هم در خرید این فرش مصرف میکنه. اینجا اون وقت در مقابل دلیل لا بیع الا فی ملکن ما چی رو بگذاریم؟ دلیل چی رو در مقابل لا بیع الا فی ملکن قرار بدیم؟ بگیم رسیدن به حقش توقف بر بیع دارد؟ نه، مسئله این نیست که رسیدن به حق توقف بر بیع دارد، بدون اینکه معامله ای هم تحقق پیدا بکند تقاص واقع میشه و تقاص کننده به حق 100% خودش خواهد رسید. لذا با اینکه کلمه بیع در هیچ یک از ادله مقاصه مطرح نیست و غرض شارع از مقاصه هم بدون بیع تحقق پیدا می کند، لذا در مقابل لا بیع الا فی ملکن ما نمی تونیم یک چیزی را اقامه بکنیم و حکم بکنیم به اینکه اینجا می تواند بفروشد. بلکه اینجا حق خودش رو از این فرش تقاص بکنه بدون اینکه بیع و شرای یکی یا متعددی مورد نیاز در جواز مقاصه باشد. اینجا دیگه دلیلی بر جواز البیع نمیتوانیم اقامه بکنیم. لذا ایشون هم تردید میکند در این مسئله که عرض کردیم، تردیدم دارن. بعدم میفرمایند ول اشبه و عدم الجواز، عدم جواز رو اشبه به قواعد و اصولی که در دست ما هست در رابطه با مسائل فقهیه، این رو اشبه میدونن. عرض کردم ما یک دلیل قرصی میخواییم که در مقابل لا بیع الا فی ملکن بیع رو از غیر مالک صحیح بدونیم، اونم غیر مالکی که نه ولایت شرعیه داره نه وکالت داره نه مسائل دیگری مطرحه نه خودش حاکم شرعه. خب حاکم شرع خصوصیاتی دارد، ویژگی هایی داره، ولی هیچ یک از عناوین در شخص تقاص کننده وجود نداره. اون است و مسئله دینش و این که شارع میخواد این به دین خودش یا قیمت عین خودش برسه، اون مالیت از دستش فوت نشه، ولی اون که شخصیت عین در اون جایی که عین غصب شده باشد از دست این خواهد رفت، اما مالیت که عمده غرض در باب امواله او از راه تقاص حاصل میشه و فرضم این است که توقف بر بی نداره. این مسئله 7 تا مسئله 8 انشاءالله روز شنبه خواهش نیست. این ادله اقتصاص مخصوصا با اون جایی با توجه به اینکه اقتصاص یک امر برخلاف قاعده ای هست که مکرر عرض کردیم، مال اون جایی است که شخص دائن یا صاحب العین بیچاره میشه. عرف اینجوری استفاده میکنه. این بیچارگی یا برای این است که بیانه ای نداره این پیش حاکم ببرد، یا برای اینکه حاکم شهر در این شهر نیست، در یک شهر دیگری هست که رسیدن به اونجا کار مشکلی هست. اما اگر حاکم شهر توی شهر خود انسان هست، این مدعی هم دارای یک بیانیه هست که خیلی در دسترسشه و اطمینانم داره به اینکه اگر این بیانیه بیاد پیش حاکم شهادت بده با هیچ اشکالی و با هیچ جرحی مواجه نخواهد شد و حقش از طریق حاکم گرفته می شود بدون اینکه مقاصی در کار بیاید، آیا از اطلاقات تعبیر به عموم عرض می شود که صحیح نیست؟ از اطلاقات ادله اقتصاص ما می فهمیم که در اینجا هم اقتصاص جایزه، یا اینکه اقتصاص مثل یک کار ضربتی و ضروری میمونه، یعنی کسی که بیچاره میشه از راه مقاصه به مال خودش برسه. اما مثلا حالا حاکمم بذاریم کنار، اگر من مثلا به زید بگم برو به این آقای مدیون بگو دین منو بده، نگفتن من به زید اسر و حرجی داره، نگفتن زید به اون مدیون اسر و حرجی داره. میتونم بگم پیش خودم چه دایی دارم برم به زید بگم خب از مال این تقاص میکنم و مسئله تمام میشه. شما میتونید از اطلاقات ادله اقتصاص یه همچی چیزی رو استفاده بکنید؟ خب رجوع به حاکم در اونجایی که هیچ مرحلش محظور نداره، حاکم تو شهر خودمون هست، بیینم موجوده و تا زمانی هم که انسان بیینه داشته باشه نوبت به قسم منکر نمیرسه، و اگر این بیینه پیش حاکم شهادت بدن، اینقدر آدمای مقدسی هستن که هیچ قابل جرح نیستن، همه این مسائل آسونه. معذالک بگم نه، ما کاری به این کارا نداریم، فقط از مال این تقاص میکنیم. میتونیم از اطلاقات ادله اقتصاص این معنا رو استفاده بکنیم؟ نمیتوانیم. ظاهر این است که باید تفصیل بدیم، همونطوری که سابقا عرض کردیم، تفصیل بدیم بین صورتی که ترافع الالحاکم مستلزم اسر و حرج باشه و بین صورتی که ترافع الالحاکم مستلزم اسر و حرج نباشه. اگر مستلزم نباشه نمیتوانیم بگیم با امکان ترافع حق مقاصه برای این ثابته. پس این اطلاق کلام ایشون در مسئله پنجم رو باید درش تفصیل داد که امکان ترافع الالحاکم آیا توأم با اسر و مشقت یا توأم با اسر و مشقت نیست. اگر توأم شد یجوز المقاصه، اما اگر توأم نشد ما نمیتونیم از اطلاقات ادله تقاص این معنا رو استفاده بکنیم. تا مسئله شش انشاءالله دوشنبرم میخونیم، برای اینکه خیلی تعطیلات در کار ما لازم نیاد و برای جمع بین حقین چهارشنبه رو تعطیل میکنیم، اما دوشنبه رو انشاءالله میخوانیم، چهارشنبه رو تعطیل میکنیم.